اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. ای آورنده صبح، در جذبه نورت تهنشین شده ام. هوای چنین روشن بیتابم می کند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهای گشوده بر درگاهت برانگیز. خدایا، بر پیمان تو صبح کرده ام و به وعده‌ای که با تو داشته ام ایمان دارم. باید گامهایم را محکمتر بردارم، وقتی با هر نشانه روشن بوی دوست را نزدیکتر حس می کنم. باید همه چیز در من آغازی تازه داشته باشد. این منم در صبحی سرشار، آغشته از خورشید. الهی، به امید تو. به نام خدا می گوییم و عرض ادب و سلام می کنیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. صبحتون بخیر باشد، انشاءالله تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران، در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان خوب شنونده، در شنبه 29 آذر سال 1399 هجری شمسی، 4 جمادالاول سال 1442 هجری قمری و 19 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء ربهم رشدا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزنه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 29 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 4 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 دکبر سال 2020 میلادی است. 887 سال پیش در روز 4 جمادی الاول سال 555 هجری قمری، ابن اسیر جزری، مورخ و ادیب برجسته مسلمان در عراق متولد شد. ابن اسیر در موصل، شام و بغداد نزد علمای مانند خطیب طوسی کسب علم کرد. وی علاقه فراوانی به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ داشت و به همین دلیل آثاری که از ابن اسیر بر جای مانده غالبا درباره تاریخ است که مهمترین آنها الکامل و فی التاریخ نام دارد. این کتاب درباره رویدادهای مختلف تاریخی از ابتدا تا زمان نگارش کتاب در اوایل قرن 7 هجری قمری است و ابن اسیر به گونه‌ای دقیق و جامع از رویدادهای تاریخی یاد کرده است. از آن جهت که ابن اسیر در زمان استیلای مغول میزیست، کتابش از منابع مهم تاریخی در زمینه دوره مغول محسوب می شود. وی در سال 630 هجری قمری در شهر موصل در عراق درگذشت. صد و پنج سال پیش در روز 19 دکبر سال 1915 میلادی، آلویز آلزایمر، روانپزشک و عصب‌شناس آلمانی درگذشت. این دانشمند آلمانی در 14 ایون سال 1864 میلادی در شهر مارکت برایت در آلمان متولد شد. وی از همکاران امیل کریپلین بود و به خاطر تشریح و پژوهش‌هایش در مورد بیماری زوال عقل، نام این بیماری را به افتخار وی بیماری آلزایمر نام نهادند. آلویز آلزایمر در 19 دکبر سال 1915 میلادی در شهری در جنوب غربی کشور لهستان بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. هفتاد و یک سال پیش در روز 4 جمادی الاول سال 1371 هجری قمری، حیدر قلی خان افغانی، معروف به سردار کابلی، عالم مسلمان درگذشت. وی با علومی همچون ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و ادبیات عرب آشنا بود. سردار کابلی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه بسیار داشت و کتابی درباره فضایل حضرت علی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به رشته تحریر درآورد. از سردار کابلی تألیفات ارزشمند دیگری بر جای مانده است که از آن میان می توان به کتاب‌های شرح دعای ندبه و مناظرات اشاره کرد. و 3 سال پیش در روز 29 آذر سال 1396 هجری خورشیدی، آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، نماینده سابق شیراز در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعی این شهر درگذشت. او متولد 12 بهمن ماه سال 1315 در شیراز بود. دوره سطح را ابتدا در مدرسه منصوری و مدرسه سید علاءالدین حسین و سپس مدرسه آقا بابا خان تینمود. وی پس از فراغت از دروس سطح برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم هجرت کرد و از محصر درس استادانی همچون آیت الله بروجردی، امام خمینی، محقق داماد و عراکی بهره‌مند شد. ورود ایشان به عرصه مبارزات سیاسی به سالهای پس از تبعید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ترکیه باز می گردد. ورود ایشان به عرصه مبارزات سیاسی به سالهای پس از تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه باز می گردد. او به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی به خصوص در ارتباط با مسجد شمشیرگرها چندین بار بازداشت، زندانی و مدتی به شهر فومن تبعید شد. آیت الله حائری پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی به تدریس در دانشکده الهیات پرداخت و در اولین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی مردم شیراز به مجلس راه یافت. با شهادت آیت الله دستغیب از سوی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه طی حکمی نخست به امامت جمعه و سپس به نمایندگی رهبری در استان فارس انتخاب شد که تا آخر عمر این سمت را داشتند. ایشان پس از عمری مجاهدت و تلاش در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، پس از تشدید بیماری و انتقال به بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلام در قم، در سن 81 سالگی به لقاء الله پیوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 29 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 19 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه‌ای بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. امروهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد. انشاءالله نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزانه در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، موضوع امشب برنامه روزانه موضع برجامی بایدن و تداوم خواسته های زیاد طلبانه آمریکا می باشد. دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در مه 2018 در چارچوب کارزار فشار حداکثری، شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته و همچنان هر از چند گاهی تحریم‌های جدیدی را اعلام می‌کند. دوستان، دولت ترامپ ادعا می‌کند که بدین ترتیب به زعم خود تهران را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های 12 گانه آمریکا که مایک پمپئو در مه 2018 مطرح کرده بود خواهد کرد. مایک پمپئو فهرستی شامل 12 خواسته از ایران به عنوان پیش شرط مذاکره واشنگتن با تهران اعلام کرده بود که البته با تمسخر بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها مواجه شد. وی در این چارچوب خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، توقف و محدودیت برنامه موشکی و پایان بخشیدن به اقدامات منطقه‌ای ایران شد. در واقع خواسته مایک پمپئو تسلیم کامل ایران در برابر آمریکا بود. با این حال مقاومت مثال زدنی مردم ایران در برابر این تحریم‌ها باعث استیصال دولت ترامپ شده و در کمتر از 2 ماه باقی مانده از عمر این دولت به هر هفته تحریم‌های مختلفی را علیه اشخاص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعلام می‌کند. به گفته پل پیلار، کارشناس سیاسی آمریکایی، جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه از همه جهات شکست خورده است. بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که هدف دولت ترامپ از تشدید تحریم‌های ضد ایرانی و تلاش برای تنش‌آفرینی با ایران، ایجاد موانع و چالش‌های متعدد در مسیر بازگشت احتمالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به توافق هسته‌ای برجام است. در این راستا رژیم صهیونیستی با چراغ سبز ترامپ اقدام به ترور ناجوانمردانه محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای برجسته ایران کرد. به گفته شارل ابی نادر، کارشناس سیاسی لبنانی، هدف از این ترور مانع تراشی در مسیر بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای با ایران بوده است. جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری منتخب آمریکا در طول مبارزات انتخاباتی خود به مسئله برجام و ایران توجه داشته است. بایدن در سپتامبر 2020 در یادداشتی برای شبکه خبری CNN با انتقاد از سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، سیاست‌هایش درباره ایران را در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو تشریح کرد. بایدن تصریح کرد که دونالد ترامپ با خروج از برجام مرتکب اشتباه شده و اقدام مغایر با منافع ملی آمریکا انجام داده و آمریکا را منزوی‌تر کرده، به طوری که در دو تلاش اخیر واشنگتن علیه ایران برای تمدید تحریم تسلیحاتی و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی، نزدیکترین متحدان آمریکا در اروپا نیز حاضر نشدند با آن همگام شده و علیه ایران موضع بگیرند. اذعان بایدن به شکست رویکرد ترامپ در قبال ایران حاکی از این امر بود که حتی سیاستمداران ارشد آمریکایی نیز به این امر پی برده‌اند که به رغم ادعاهای مکرر مقامات دولت ترامپ به ویژه مایک، مبنی بر این که کارزار فشار حداکثری منجر به سخت‌تر شدن وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران شده، اما در عمل ایران در مقابل این فشارها در چارچوب استراتژی مقاومت حداکثری ایستادگی کرده و تلاش‌های واشنگتن برای تداوم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نیز با شکست بزرگی مواجه کرده است. به گفته الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه غرب آسیا در واشنگتن، آمریکا در رویکرد خود در خصوص ایران تنها مانده است. بایدن در بخش دیگر یادداشت خود به سیاست دولتش در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر 2020 درباره ایران پرداخته بود. وی تاکید کرد که در صورت راهیابی به کاخ سفید، سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران را تغییر خواهد داد و در گام نخست متعهد به تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. وی افسود که دولت وی در گام دوم مسیر قابل اعتماد برای رویکرد دیپلماتیک در مقابل ایران خواهد گشود و چنانچه ایران به پایبندی سختگیرانه به تعهدات برجامی خود بازگردد، واشنگتن نیز به عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات جدید به این توافق باز می‌گردد. بایدن با تکرار برخی ادعاها در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای ایران گفت که گام سوم بر مقابله با این واقعیت‌ها و همچنین تأمین امنیت رژیم صهیونیستی متمرکز خواهد بود. اگر ایران به اجرای دقیق توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق می‌شود. شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی و بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. بایدن پس از اینکه با کسب بیش از 270 رأی الکترال به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شده، تیم سیاست خارجی خود را معرفی کرده و در این حال موازه مشخص‌تری در قبال توافق هسته‌ای برجام و ایران اتخاذ کرده است. بایدن اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت اگر ایران به اجرای دقیق توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق می‌شود. او گفت بر اساس نتیجه گیری که با متحدان و شرکایمان کردیم، ما قصد داریم وارد مذاکرات شویم و از توافقات تبعیت کنیم تا بتوانیم محدودیت‌های هسته‌ای ایران را تقویت و تمدید کنیم و نیز به برنامه موشکی آن بپردازیم. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین افزود این کشور همیشه گزینه بازگشت خودکار تحریم‌ها را در صورتی که نیاز باشد در اختیار دارد و ایران آن را می‌داند. جو بایدن در این حال با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی این کشور در قبال ایران، روند مذاکره با تهران را بسیار دشوار خواند. بایدن همچنین مدعی شد در صورت بازگشت ایران به تعهدات و الزاماتش، واشنگتن تحریم‌های تهران را که توسط دولت دونالد ترامپ اعلام شده بود لغو خواهد کرد. ترامپ در سال 2018 به طور یک جانبه از برجام خارج شد و این باعث شد ایران تعهدات خود را با این توافق کاهش دهد.
اظهارات بایدن تنها چند روز پس از اعلام ایران برای تسریع روند برنامه هسته‌ای خود در قبال مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گرفته است. به گفته توماس فریدمن، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، دیدگاه جو بایدن و تیم امنیت ملی او این است که پس از اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط دو طرف و در زمان کوتاه، مذاکراتی برای طولانی تر کردن زمان محدودیت‌های هسته‌ای که ممکن است به ساخت یک بمب اتمی منتهی شود، انجام شود. این موضع بایدن واکنش دوگانه ای را در بین سیاستمداران آمریکایی موجب شده است. برخی از آنها به ویژه دموکرات‌ها خواهان پیگیری سیاست دولت اوباما در زمینه برجام و بازگشت به برجام هستند. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه این هفته روزنه با هم گوش می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای میر طاهر.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا چه در اوایل بعد از انتخابات و چه در مقطع کنونی در مورد توافق هسته‌ای برجام و روابط با ایران مواضع مشخصی رو اتخاذ کرده. بایدن و اعضای دولت منتخب وی مدعی هستند که بعد از ورود به کاخ سفید بار دیگر به توافق هسته‌ای برجام باز خواهند گشت، اما به نظر میاد که این رئیس جمهور دموکرات آمریکا همانند ترامپ جمهوری خواه به دنبال خواسته های زیاد طلبانه ای از ایران هست. به احتمال قوی بایدن اگر هم به برجام برگرده و تا حدی تحریم های ضد ایرانی رو کاهش بده یا لغو کنه، اما در این حال خواهان این هستش که اولا خود توافق هسته برجام مورد تجدید نظر قرار بگیره و مواردی مثل بند غروب تمدید بشه، و در این حال خواهان این هست که دیگر موارد مورد اختلاف از جمله مسئله موشکی و سیاست های منطقی ایران هم مد نظر قرار بگیره. همین مسئله باعث میشه که در واقع به مثابه نقطه اختلافی بین ایران و آمریکا به احتمال زیاد مطرح خواهد شد، و در این حال ایران هم اعلام کرده که به هیچ عنوان هیچ گونه تجدید نظری رو در توافق برجام نمیپذیره و صرفاً در صورت بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام ایران هم حاضر خواهد بود که تعهدات برجامی خودش رو انجام بده. الان ما باید منتظر باشیم و در ژانویه 2021 ببینیم که آیا بایدن به قول خودش وفا خواهد کرد یا اینکه در واقع باز هم به بهانه تراشی ادامه خواهد داد و شروط جدیدی رو و اقدامات زیاد طلبانه ای رو از ایران خواهد خواست یا نه.
شما همراه هستید با برنامه روزنه از صدای جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی. گرگوری میکس، رئیس جدید کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای برجام شد. میکس در بیانیه اعلام کرد: ما تلاش خواهیم کرد در دولت جدید جو بایدن آمریکا دوباره به توافق برجام بازگردد. در مقابل سیاستمداران جمهوری خواه به ویژه اعضای سابق دولت ترامپ که نگرش‌های ضد ایرانی آنها مشهور است، نگرانی خود را درباره موضع برجامی بایدن اعلام کردند. در مقابل سیاستمداران جمهوری خواه به ویژه اعضای سابق دولت ترامپ که نگرش های ضد ایرانی آنها مشهور است، نگرانی خود را درباره موضع برجامی بایدن اعلام کردند. نیکی هایلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که چهره های ضد ایرانی در دولت ترامپ به حساب می آمد، گفت بازگشت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به برجام اشتباه بزرگی است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا نه فقط از لزوم اجرای مجدد تعهدات برجامی ایران قبل از هر بازگشت آمریکا به این توافق سخن رانده، بلکه خواهان مذاکرات جدید با ایران در زمینه موضوعهای فرا برجامی از جمله توانمندی موشکی و نیز سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. بایدن در مصاحبه با شبکه CNN گفته است مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود، اما برای این کار آمریکا می‌بایست اروپا را با خود همراه کند. بدین ترتیب بایدن در صدد است همراه رویکردی را که اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرد و در چارچوب آن با همراهی کامل اروپایی ها به اعمال تحریم های گسترده یک جانبه ضد ایران پرداخت را در پیش میگیرد. وی با توجه به ناکامی کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ که نه فقط منجر به ایجاد محدودیت برای برنامه هسته‌ای ایران نشد، بلکه با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به گسترش این برنامه انجامیده است. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: جو بایدن اعلام کرده است تمایل دارد به توافق هسته‌ای ایران بپیوندد، اما او باید منافع متحدان واشنگتن در غرب آسیا را هم مد نظر قرار دهد و این موضوع را بداند که شرایط در این منطقه تغییر کرده است. نکته مهمی که باید بر آن تاکید کرد این است که ظرف 40 سال اخیر همه رؤسای جمهوری آمریکا، اعم از جمهوری خواه و دموکرات، روی کردی خصمانه و مبتنی بر اعمال فشار بر ایران، به خصوص اعمال تحریم ها در پیش گرفته و برخی از آنها مانند دولت ریگان در اواخر جنگ تحمیلی وارد رویارویی مسلحانه با ایران شدند. دولت اوباما نیز به رغم این که در قالب گروه 5+1 در توافق هسته‌ای برجام مشارکت کرد، در موارد زیادی به اعمال یا تداوم تحریم ها علیه تهران روی آورد و از انجام تعهدات برجامی خود خودداری کرد. اکنون نیز بایدن که معاون اوباما بوده مدعی بازگشت به برجام شده است. با این حال وی تصریح کرده که در دولت او واشنگتن به همراه متحدان خود تلاش خواهد کرد که محدودیت های برجامی را تشدید کرده و مدت آنها را تمدید کند و همزمان به دیگر موضوعات مورد نگرانی آمریکا بپردازد که شامل ادعاهای این کشور درباره مسائل حقوق بشری است. در واقع بایدن نه فقط خواهان گسترش محتوایی و زمانی محدودیت‌های برجامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه همانند اوباما قصد دارد موضوعات دیگری مانند توانمندی موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیز موضوعات حقوق بشری را در قالب برجام‌های دیگر به تهران تحمیل کند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما مهربانان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآن راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 15 تا 20 از سوره مبارکه جاسیه در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 15 از سوره مبارکه جاسیه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب کنیم.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
ترجمه این آیه چنین است: هر کی کاری شایسته انجام دهد به سود خود اوست و هر کی عملی بد مرتکب شود به زیان خود اوست، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. شنوندگان گرامی، در آخرین آیه برنامه قبل به طرز برخورد با کسانی که قیامت را انکار میکنند اشاره شد. این آیه میفرماید: گمان نکنید ایمان و کفر شما یا اطاعت و نافرمانی شما سود و زیان به خداوند میرساند. هر کس کاری را انجام دهد حاصل آن به خودش باز میگردد و در قیامت آن را دریافت میکند. درست مانند معلمی که به دانش آموزان خود میگوید چی درس بخونید یا نخونید سود و زیانش از آن شماست، برای من نفع یا ضرر ندارد. دوران همراه، ترسایی که از این آیه میاموزیم به این شرح میباشد: نخست، نظام کیفر و پاداش الهی بر مبنای اعمال نیک و بد انسان است و همه انسان ها در برابر قانون الهی یکسان هستند. دوم، خداوند از انسان بی‌نیاز است و تعالیم الهی در واقع در جهت رشد و تعالی و کمال خودی انسان است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 15 و 17 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیری مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ترجمه این آیات چنین است: و ما به بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوت دادیم و از پاکیزه ها روزی اشان کردیم و آنان را بر جهانیان در آن روزگار برتری دادیم و دلایل روشن در امر دین به آنان دادیم، پس اختلاف نکردند مگر پس از آنکه علم و آگاهی برایشان آمد، آن هم از روی حسادت و رقابت میان خودشان. قطعاً پروردگارت روز قیامت درباره آن چی در آن اختلاف می کردن میانشان داوری خواهد کرد. یاران همراه، این آیت به نعمت‌های بزرگی که خداوند در دوره‌های گذشته در اختیار قوم بنی اسرائیل قرار داده اشاره کرده است تا مایه عبرت امت اسلام باشد. در ابتدا به نعمت کتاب آسمانی، دستیابی به حکومت و بعثت پیامبران می‌پردازد و سپس به روزی‌های پاک اشاره کرده و می‌فرماید به خاطر این موهبت‌ها و بخشش‌ها آنان بر مردمان زمان خود برتری یافتند، اما متاسفانه به دلیل حسادت و رقابت با یکدیگر دچار اختلاف شدند. با آنکه حق برای آنان روشن بود و بر اساس کتاب الهی دلیل‌های کافی برای شناخت حقیقت در اختیار داشتند، از اختلاف دست نکشیدند. آنها همچنان به اختلاف و تفریقه ادامه دادند تا آنکه قدرت و عظمت خود را از دست دادند و از حکومت ساقط شدند. از آن شنونده درسی که از این آیات می‌آموزیم به این شعر می‌باشد: نخست نعمت‌های مادی و معنوی را از خدا بدانیم و از آنها به درستی بهره ببریم تا در همین دنیا نیز به برتری برسیم. دوم، میان نبوت و حکومت منافات و ضدیتی نیست و سیاست باید بر پایه اصول و ارزش‌های دینی باشد. سوم، خداوند حجت را بر مردم تمام کرده و دلیل‌های روشن برای شناخت و درک حقیقت را در اختیار آنها قرار داده است، پس در قیامت می‌تواند آنها را بازخواس کند. و چهارم، آگاهی و شناخت به تنهایی کافی و نجات بخش نیست، چه بسا افرادی که بر اساس عناد و لجاجت و سرکشی درونی یا حسادت حق را نمی‌پذیرند و در جامعه اختلاف افکنی می‌کنند. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 18 تا 20 از سوره مبارکه راسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، سپس تو را بر شریعت ویژه و کامل از امر دین قرار دادیم، پس آن را پیروی کن و از خواسته ها و هوس های کسانی که نمی دانند پیروی نکن، زیرا آنان هرگز در برابر خدا از تو دفاع و حمایت نمی کنند و همان ستمگران یار و یاور یکدیگرند و خداوند یاری پرهیز کاران است. این قرآن وسیله بصیرت مردم است و برای اهل یقین مایه هدایت و رحمت است.
يا أرحم الراحمين
عزیزان قرآن دوست. پس از بیان سرگذشت قوم بنی اسرائیل، این آیات خطاب به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه فرماید: ما برای تو شریعت برای روشن به سوی دین حق قرار دادیم تا بر اساس آن مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت کنی. البته مشرکان و مخالفان در برابر تو خواهند استاد و برای پیشگیری از گسترش آیین تو پیشنهادهای مطرح خواهند کرد، اما بر سر دین خدا هرگز با آنان مصالحه و سازش نکن. ای پیامبر، برای حق محکم و استوار بیست و به آن پایبند باش. فقط فرمانهای خدا را دنبال کن و به هیچ روی به خواسته های مخالفان توجه و اعتنا نکن، زیرا خداوند تنها پرهیزگاران را سرپرستی و هدایت میکند. اما آن کافران استم پیشه یار و همراه افراد مثل خودشان هستند و نمیتوانند در برابر خداوند به کسی آسیب برسانند یا کسی را از کفر الهی برهانند. همین قرآنی که بر تو نازل شده است همه را کفایت میکند، زیرا وسیله بینایی برای عموم مردم و مایه کسب بینشی صحیح و درست در همه جهات های زندگی. بی تردید هر کسی که بخواهد و مرحله یقین برسد، این کتاب او را هدایت میکند و از رحمت ویژه الهی بهره مند میسازد.
قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
از آن شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، ادیان الهی هر کدام راه برای رسیدن به حق و حقیقت هستند، ولی روح همه آنها یکیست. آیین اسلام نیز در ادامه آیین پیامبران پیشین آمده است. دوم، کسی که از راه خدا پیروی نکند ناگزیر از هوا و هوس خود یا دیگران پیروی می کند که بر پایه علم و آگاهی و درک صحیح از حقیقت نیست. سوم، پیروی از خواسته های نابجای جاهلان و معنی پذیرش ولایت آنان و دوری جستن از ولایت الهی است. چهارم، دینداری باید بر اساس بصیرت و آگاهی باشد تا به هدایت و رسیدن به اطمینان و یقین بیانجامد. و پنجم، قرآن کریم در تمام زمینه‌های فکری، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی وسیله بصیرت و روشنی است.
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
الله سبحان الله الله الحمد لله. può dire che nel sono.
برباری امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم و دلی ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشست فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 دقیقه صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر توجه به مسائل امنیتی جامعه همسود. مخالفت دادستانی کلی تاجیکستان با تخفیف مجازات دلیر شریف و روزنامه‌نگار تاجیک. و کاهش آمار فوتی‌های کرونایی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سرانی کشورهای عضو جامعه همسود بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی منطقه و تهدید گروه‌های تروریستی تاکید کرد. امام علی رحمان در نشست سرانی کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق ارتباط تصویری برگزار گردید، از افزایش تحرکات گروه های تروریستی افراطی و باند های سازمان یافته جنایی فراملی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود اظهار نگرانی کرد. از دیدگاه رحمان، تهدیدهای امنیتی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود و مرزهای این اتحاد کاهش نیافته است و همکاری کشورهای عضو این اتحاد در شرایط گسترش ویروس کرونا را نیز ناکافی عنوان کرد. امام‌علی رحمان همچنین خواستار تدوین فهرست یگانه گروه‌های تروریستی در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود شد و همچنین خواستار توجه سران کشورهای عضو این اتحاد به موضوع تهیه برنامه مشترک مقابله با حملات سایبری شد. در این نشست سران کشورهای جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، بلاروس، مولداوی، قزاقستان، قرغیزستان که به میزبانی ازبکستان برگزار گردید شرکت و سخنرانی کردند. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان 40 روز مانده به پایان محکومیت یک ساله دلیل شریف و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک با تخفیف مجازات و تغییر رژیم نگهداری او از عمومی به مشروط مخالفت کردند. رئیس سازمان زندان‌های تاجیکستان با ارسال نامه به دادستانی کلی این کشور خواستار تخفیف مجازات دلیل شریف شده بود که این پیشنهاد رد شده است. عبدالمنان شریف و پدری دلیر گفته است که در نامه دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست سازمان زندان‌های این کشور تاکید شده است که این روزنامه‌نگار عنصری خطرناک برای جامعه باشد و به همین دلیل با درخواست تخفیف مجازات وی مخالفت می‌شود. دادگاه نهایی منصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال جاری در ای شریف و روزنامه‌نگار جوان و شناخته شده این کشور را به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان مدعی شدند که دلیر شریفوف 32 ساله در سالهای 2013 تا 2019 حدود 113 مطلق با محتوای افرادگرایانه منتشر و در سال 2019 نیز به طور غیرقانونی و مخفیانه رساله به عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تروریسم به شمارگون 100 نسخه را بر اساس عقاید گروه ممنوعی اخوان المسلمین تدوین کرده است. این در حالی است که وی در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. از سوی دیگر سازمان‌های جهانی دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با بی‌اساس خواندن اتهامات دلیر شریفوف بارها با انتشار بیانیه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. سفیر ایران در روسیه روابط تهران مسکو را راهبردی عنوان کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری سپوتنیک با بیان اینکه بعضی تلاش میکنند روابط تهران مسکو را کم اهمیت جلوه دهند افزود روابط ایران و روسیه در بسیاری از زمینه ها راهبردی است و این رابطه روز به روز عمیق تر میشود. کاظم جلالی با اشاره با هر دو کشور ایران و روسیه که هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند تاکید کرد در این راستا باید واشنگتن با دلار در روابط دو کشور که به معنی پاسخ به آمریکا خواهد بود باید اقدام کنند. سفیر ایران در روسیه تاکید کرد که سیستم مالی میان دو کشور فعال شده است و در راه خوبی قرار دارد و در حال حاضر حدود 40% از حجم تجارت ایران و روسیه با ارزهای ملی دو کشور انجام می شود. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از ادامه صادرات به کشورهای همسایه با وجود تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا خبر داد. فرزاد پیلتن مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس افسود در 8 ماه گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌های شدیدی آمریکا 13 میلیارد و 377 میلیون دلار بود. وی گفت بر اساس آمار موجود صادرات غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال حدود 21 میلیارد و 448 میلیارد میلیون دلار بوده است که از این رقم حدود 20 میلیارد و 360 میلیون دلار به 20 کشور اولی هدف صادراتی ایران منتقل شده است. به گفته پیلتن بیشترین صادرات ایران در 8 ماه نخست امسال به کشورهای چین، عراق و امارات بوده است. چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، جمهوری آذربایجان، روسیه، تایلند، ارمنستان، عمان، کویت، آلمان، ونزوئلا، قطر، قزاقستان، میانمار و هنگ کنگ 20 کشور اولی هدف صادراتی ایران در 8 ماه امسال بودند.
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 178 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در ظرف بسیار ساعتی گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 53273 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در کشور افزود در بسیار ساعتی گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7121 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 1085 نفر از آنها بستری شدند و به بقیه خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. خانم لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,945,651 نفر رسیده است، افزود خوشبختانه تا کنون 865,474 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی در فوریه 2020 همگیری جهانی ویروس کرونا را تصدیق کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 75 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و بیش از 1,350,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیتی هشتمین کشور دنیا است. تعداد فوت کرونا در آمریکا، برزیل، هند، مکزیک، ایتالیا، انگلیس و فرانسه بیش از ایران بوده است. ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطره های تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در پویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علامت های مشخص بیماری کووید 19 می باشد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی تمدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه، مسکو نیز در اقدام متقابل ممنوعیت واردات بعضی محصولات به مقصد روسیه را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در گزارش همکارمون سید علی داروبی از مسکو، شما به ترتیب صدای ولادیمیر ایوسف، رئیس اینستیتوت همگرایی اوراسیا، و سرگی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه را خواهید شنید.
تمدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ضد روسیه که از سال 2014 میلادی و به بهانه پیوستن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال شده، مسکو را به واکنش واداشت تا در اقدامی متقابل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مواد اولیه از مبدأ آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، اوکراین، ایسلند و انگلیس را به مدت یک سال و تا پایان سال 2021 میلادی تمدید کند. روسیه که با قاطعیت ممنوعیت واردات کالا از آمریکا و غرب را نظارت می‌کند، تنها در سال جاری میلادی هزاران تن مواد غذایی اروپایی و آمریکایی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود نابود کرد. بر اساس آمارهای رسمی، تنها در یک سال اخیر زیان وارد شده به آمریکا و اروپا از محل صادرات محصولات کشاورزی، غذایی و مواد خام به روسیه به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است.
به نظرم باید کشورهای تحت تحریم آمریکا و اروپا با همکاری گسترده تر اقتصادی و بانکی پیامدهای مخرب تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.
تقویت اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و همگرایی کشورهای تحت تحریم آمریکا موضوعی است که وزیر امور خارجه روسیه هم در گفتگوی اختصاصی اخیر خود با خبرگزاری صدا و سیما به آن اشاره کرد.
همکنون با تلاش‌های مشترک ما، باشگاه طرفداران عدالت در امور اقتصاد بین‌المللی در حال شکل‌گیری است که با قاطعیت با عرف تحریم مخالفت می‌کند.
روسیه همزمان با مقابله به مثل در برابر تحریم‌های اقتصادی، توان موشکی، سایبری و عملیاتی خود در شرق و غرب این کشور را به حد اکثر ممکن رسانده است. این در حالیه که در پیام تبریک دیرهنگام ولادیمیر پوتین به جو بایدن به این نکته کلیدی به طور تلویحی اشاره شده بود که اگر آمریکایی‌ها به جای همکاری و احترام متقابل بخوان راه رویارویی و مقابله رو در پیش بگیرن، روسیه هم برای پاسخگویی کاملا آماده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در پی انفجار در شهرستان گیلان ولایت غزنی و در مراسم قرائت قرآن کریم 15 غیر نظامی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در پی انفجار در شهرستان گیلان ولایت غزنی در مراسم قرائت قرآن شریف این تعداد افراد کشته شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در پیام تویتری تاکید کرد که این انفجار روز جمعه در روستای آقوجان شهرستان گیلان ولایت غزنی رخ داد و افزوده است که در این انفجار 20 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند که امکان دارد این آمار افزایش شود. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان تاکید کرد که این رویداد برگرفته از انفجار یک ماشین با مواد انتحاری در یک خانه بوده است. با گفته ای وی این انفجار در جریان مراسم ختم قرآن شریف رخ داده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در 24 ساعت اخیر 243 نفر به علت ویروس کرونا در ترکیه جان خود را از دست دادند و تعداد مبتلایان جدید نیز 27515 نفر ثبت شده است. در گزارش همکارمان کاملی از آنکارا، شما صدای فخرالدین کوجا وزیر تندرستی ترکیه را خواهید شنید.
بیشترین آمار قربانیان کرونا در ترکیه ثبت شد از آغاز همه‌گیری کرونا. دیشب نزدیک به 28,000 به آمار مبتلایان و 243 مورد به آمار فوتی‌های کرونا افزوده شد. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ترکیه، آمار کل بیماران کرونایی به مرز 2 میلیون رسیده، با بیشترین ابتلای روزانه پس از آمریکا و برزیل. وزیر بهداشت ترکیه قرنطینه‌های آخر هفته ی دو هفته گذشته را در کاهش آمار مبتلایان بی تأثیر نمی‌داند، اما همچنان مردم را به رعایت بیشتر دعوت می‌کند.
به دلیل اعمال قرنطینه‌ها خوشبختانه تا حدودی وضعیت قرمز 4 استان ترکیه تبدیل به نارنجی شده، اما همچنان از مردم تقاضا دارم با رعایت فردی کار ما را در رسیدگی به بیماران کرونایی راحت‌تر کنند.
قرنطینه ها در ترکیه ادامه دارند. از ساعت 21 امشب 56 ساعت دیگر شهرهای ترکیه به سکوت کرونایی فرو می روند. آخر سال میلادی هم در ترکیه امسال به جای یک روز 4 روز تعطیل سراسری خواهد بود، آن هم به شکل قرنطینه های کرونایی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مسئولان ساینسی در دیدار با مسئولان فلسطینی گفتند که در صورت آزادی اسیران خود اجازه خواهند داد واکسن کرونا وارد نوار غزه شود. رژیم ساینسی همچنان به سوء استفاده از هر مسئله در نوار غزه ادامه می‌دهد تا بتواند اسیران خود را که در بند نیروهای مقاومت فلسطین هستند آزاد کند. روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد ساینسی‌ها این بار برای رسیدن به مقصد خود وضعیت بهداشتی و پزشکی ساکنان نوار غزه را گروگان گرفتند تا بتوانند از مقاومت فلسطین باج‌خواهی کنند. با گزارش این روزنامه، ساینسی‌ها با مسئولان فلسطینی گفتند که ارسال هر گونه واکسن برای ویروس کرونا در نوار غزه بستگی به مسئله سربازان و اسیران صهیونیستی خواهد داشت. اقدامی که با عهده‌داری‌های این رژیم در پروتکل اقتصادی پاریس که در سال 1994 با تشکیلات خودگردان امضا کرد در تضاد می‌باشد. بنابر این گزارش، رژیم ساینسی موافقت کرده است که 4 میلیون دوز از واکسن روسی کرونا به مردم فلسطین تحویل داده شود، ولی بنا به دلایل بهداشتی حاضر نیست آن را در بین فلسطینیان تقسیم کند. الاخبار در ادامه می‌افزاید در روزهای اخیر نشست بین مسئولان فلسطینی و صهیونیستی درباره طرز وارد کردن این واکسن‌ها به مناطق مختلف فلسطین بررسی شد، ولی صهیونیست‌ها در این دیدار هم مسئله آزادسازی اسیران خود را مطرح کردند. با گزارش این روزنامه، صهیونیست‌ها به این مسئله بسنده نکردند، بلکه در جریان دیدار با مسئولان وزارت تندرستی فلسطین کمیل ابوروخن، مسئول هماهنگ کننده دولت رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی، تشکیلات خودگردان را تشویق کرد که تردید نکنند و در خرید واکسن عجله کنند. شبکه صهیونیستی کان هم گزارش داد با وجود اینکه مشخص نیست که آیا تل اویو قصد دارد این واکسن ها را به تشکیلات خودگردان فلسطین تحویل دهد یا خیر، منابع بین المللی مدعی هستند که این رژیم ممانعت با انتقال این واکسن نخواهد کرد. این در حالی است که غزه با افزایش چشمگیری آمار مبتلایان به کرونا روبرو است، زیرا موج فعلی گسترش این ویروس در مقایسه با موج قبلی آن بزرگتر و فراگیرتر میباشد.
محققان اعلام کردند موافقت چین در ریشه‌کن کردن فقر میتواند به افزایش اعتماد به نفس دیگر کشورهای در حال توسعه برای مقابله با فقر یاری رساند. در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن شما به ترتیب صدای بان گی مون دبیر کل سابق سازمان ملل متحد یک کارشناس اقتصادی و یک پژوهشگر را خواهید شنید.
در نشستی با حضور پژوهشگران و صاحب نظران، ریشه‌کن کردن فقر در کشورهای در حال توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور چین در پیامی به مجمع بین المللی تجربه کاهش فقر گفت ریشه‌کن کردن فقر یک آرمان مشترک بشریت است و دولت چین تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در این زمینه انجام داده است. وی اظهار امیدواری کرده که مشارکت کنندگان در این مجمع بتوانند ارتباطات عمیقی راجع به تجربیات کاهش فقر انجام دهند، به اجماع گسترده برسند و اعتماد به نفس بیشتری برای تسریع کاهش بین‌المللی فقر ایجاد کنند.
چین در آستانه ریشه‌کن کردن فقر شدید تا پایان سال جاری. از این اقدام میتوان در تاریخ بشر به عنوان یک دستاورد بسیار بزرگ نگاه کرد.
بر اساس مطالعات و تحقیقات متخصصان و پژوهشگران، میزان بروز فقر شدید در آسیا اکنون به کمتر از 2% کاهش یافته است. جهانی سازی رشد اقتصادی قوی و پیشرفت این حوزه در مبارزه با فقر کمک کرده است.
چین اقداماتی برای کاهش فقر از طریق پشتیبانی صنعتی اتخاذ کرده است. تجارت الکترونیکی و گردشگری دو موضوعی است که موجب تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق فقیرنشین شده است.
کارشناسان در این نشست اعلام کردند نابرابری درآمد و تساوی خدمات عمومی اجتماعی به چالش‌های جدید کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه آسیا تبدیل شده است.
تجارب فقرزدایی چین باید در سراسر جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه گسترش یابد. برخی اقدامات از جمله امدادرسانی مناطق پیشرفته به مناطق کمتر توسعه یافته، مهیا کردن رفت آمدها، تأسیس مغازه‌های برخط و برپا کردن مراکز دامپروری و کشاورزی در حد توان بسیار تأثیرگذار بوده است.
این گزارش می‌افزاید که موفقیت چین می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس سایر کشورهای در حال توسعه برای ریشه‌کن کردن فقر کمک کند.
در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، کارشناسان و محققان بر استفاده از راهکارها و تجربیات کشورهای مختلف از جمله چین در زمینه فقرزدایی تاکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
امارات عربی متحده برای خرید جنگنده‌های F-35 آمریکا پیشنهاد کرده است که خلبان‌های اسرائیلی این جنگنده‌ها را هدایت کنند و ناظر بر استفاده از آن باشند. منابع غربی از پیشنهادات جدید امارات عربی متحده به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خرید جنگنده‌های F-35 خبر می‌دهند. روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع غربی خبر داد که امارات با این پیشنهاد خود قصد دارد نگرانی اسرائیل درباره حفظ برتری نظامی خود در منطقه را رفع کند. با گفته این منابع، ابوظبی پیشنهاد داده است که خلبانان اسرائیلی در یک مدت زمانی مشخص بر هدایت جنگنده‌های F-35 آمریکایی برای امارات نظارت کنند، به شرط اینکه این خلبانان بعد از آن همتایان اماراتی خود را آموزش دهند. منابع یاد شده تاکید کردند که امارات همچنین پیشنهاد کرده است که پس از آموزش خلبان‌های اماراتی، خلبانان اسرائیلی بر برنامه استفاده از این جنگنده‌ها نظارت داشته باشند. به گفته این منابع، این پیشنهاد مورد موافقت اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و می‌تواند موجب پیشرفت در انجام این معامله شود. یک کارشناس نظامی در این زمینه به العربی الجدید گفته است که پیشنهاد امارات باعث می‌شود که این معامله سود برای این کشور نداشته باشد، زیرا سیطره اسرائیل بر آن را تضمین میکند. به ویژه اینکه این پیشنهاد متضمن به کارگیری این جنگنده ها توسط خلبان های اسرائیلی خواهد بود. این کارشناس با اشاره به اشتباه رابردی امارات متحده عربی در این زمینه تاکید کرد که مهمترین اشتباه ابوظبی تسلیم شدن کامل در برابر طرف اسرائیل است، بدون اینکه هیچ وسیله فشاری در اختیار خود داشته باشد. و همچنین خبر داد که جنگنده‌های آمریکایی که به کشورهای عربی فروخته می‌شود، قدرت جنگی کمتری نسبت به جنگنده‌هایی دارد که آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی با وجود اینکه روابط خود را با امارات متحده عربی عادی کرده، ولی رسماً مخالفت خود را با فروش جنگنده‌های آمریکایی F-35 به ابوظبی اعلام کرد. و رسانه‌ها در فرانسه تحت نظارت یک شورای عالی که بر ژاندارم رسانه شهرت دارد فعالیت می‌کنند.
در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس شما صدای اولیور میت رئیس شورای عالی نظارت بر رسانه‌های فرانسوی را خواهید شنید.
رسانه‌ها در فرانسه تحت نظارت یک شورای عالی که به ژاندارم رسانه‌ها شهرت دارد فعالیت می‌کنند. این شورای عالی نظارت دقیق بر تمامی تولیدات شبکه‌های رادیو و تلویزیون اهم از دولتی و خصوصی را نیز داراست. شورای عالی رسانه‌ای در فرانسه ضمانت از آزادی ارتباطات در رسانه‌ها را عهده‌دار است و در عین حال به صورت کاملا مستقل و فعال بر تمامی تولیدات رسانه‌ها از جمله برنامه‌های رادیو و تلویزیون اهم از خبری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تفریحی، ورزشی و سرگرمی نظارت می‌کند.
مأموریت اساسی این شورا کنترل فعالیت‌ها و نظارت دقیق بر روی پخش برنامه‌های مختلف از شبکه‌های رادیو تلویزیون می‌باشد. می‌توان گفت که این شورا نقش ژاندارم را در کنترل و نظارت‌ها ایفا می‌نماید.
شکایت‌های مردمی از رسانه‌ها در مرحله اول توسط این شورای عالی نظارتی بررسی می‌شود و اگر شاکیان از عملکرد آن قانع نشده باشند، پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود. شورای عالی نظارت بر رسانه‌ها در فرانسه همچنین بر روی شبکه‌های ماهواره نظارت و کنترل می‌کنند و در صورت عدم رعایت قوانین و موارد اخلاقی به شبکه‌های مورد نظر اخطار می‌دهد. با توجه به اینکه روزانه حدود 45 میلیون نفر در فرانسه به تلویزیون نگاه می‌کنند، نقش و مسئولیت این شورای عالی نظارتی را بسیار سنگین کرده است.
نهاد نظارت بر کلیه ارتباطات سمعی و بصری و نوشتاری در فرانسه طبق ضوابط موجود در این کشور سالی یک بار به دولت فرانسه گزارش عمل کرد می‌دهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمعی شما رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده گزارش گردش در فضای مجازی باشد که آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
سامانه بامداد در مطلب نوشته است: رن تیوی روسیه ویدیویی لحظه ای از فرودگاه دمدد و به دوشنبه فرستادن 4 شهروند تاجیکستان را منتشر کرد. آنها با اتهام صادر کردن جنایت های وزنین تحت جستجوی بین المللی قرار داشتند. در ویدیو دیده می شود که این 4 نفر را تحت نظارت پلیس به فرودگاه می آورند و با دستان زولانه بند تا خط مرز دولتی روسیه گسل می کنند. در دادستانی کل روسیه بر رنتوه گفتند تصمیم استرداد این 4 نفر گمانبر به صادر کردن جنایت های وزنین در نتیجه همکاری این نهاد با مقامات مربوطه تاجیکستان گرفته شده است. بنا به اطلاع دادستانی کل روسیه، یکی از آنهایی که به دست مقامات تاجیکستان سپارده شد، در سال 2009 با استفاده از پیستولت بازیچه شهروند چین را ترسانده 26 هزار دلار او را به یغما برده است. او همین طور در تاجیکستان به قتل باز یک نفر دیگر برای ندادن 4 هزار دلار پول قرض عیبدار می شود. نفر دویم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و سیومی به دزدی مال و ملک مردم در سال 2015 عیبدار می شوند. اما پرونده از همه جالب به گفته مقامات دادستانی کل روسیه از استرداد شده 4 است. او فروشنده بلیت های هواپیمایی بوده، با 141 مسافر کلانسال بلیت فروخته است، ولی در سندها سن و سالی همه این 141 نفر را نابالغ نشان داده، تفاوت قیمت بلیت کلانسالان و کودکان را به جیب خود زده است. خبرگزاری سپوتنیک در مطلب تحت عنوان رستم امام‌علی به مسجد رفت و درخت شناند می نویسد، رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در درآمدگاه اساسی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه حضور پیدا کرد و دو درخت شناند. طبق اطلاع کاتبات شهرداری، رستم امام‌علی برای وسعت تدبیرهای وابسته به اقدام شهر سبز به کوچه نظامی گنجوی ناحیه سینا رفته در معرکه نیالشینانی شرکت کرد. منبع افزود رستم امام‌علی در درآمدگاه اساسی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه دو درخت نوع پلاتون شناند که گفته می شود عمری بیش از 60 ساله دارند. کاتبات ذکر کرده است قبلا رستم امام‌علی در مجلس وکیلان خلق درباره به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه مراجعت کرده بود. نتیجه این است که همگی دوام یک ماهی آغاز موسم امساله نیالشینانی در حدود شهر دوشنبه بیش از 53,000 درختان گوناگون همیشه سبز و آرایشی شینانیده شدند. سپوتنیک می نویسد در مجموع طبق نقشه پیشبینی شده در حدود شهر دوشنبه در این موسم بیش از 100,000 بیخ درختان سویافکن و آرایشی و زیاده از 10 میلیون عدد گلهای موسمی و بسیار ساله از جمله 3.5 میلیون دانه گلهای لاله شنانیده شده و پروریش میابد. امام علی رحمان امسال پیام نمی دهد. عنوان مطلب خبرگزاری آسیا پلوس است که می نویسد امسال امام علی رحمان در پارلمان این کشور پیام نمی دهد، زیرا پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان در نظر است که ماه ژانویه سال 2021 صورت بگیرد. آسیا پلوس می نویسد باید گفت که سر سال 2015 به این سو رئیس جمهوری تاجیکستان آخرهای ماه دکمبر هر سال پیام خود را به مجلس عالی کشور ارائه می کرد. به گفته منبع دلیل به ماه ژانویه واگذار کردن زمان ارائه پیام به آن وابسته است که در ماه ژانویه 2021 جلسه جمع‌بستی حکومت صورت می گیرد که در آن از سال گذشته نتیجه گیری و همچنین برنامه و هدف‌های سال نو بررسی می شوند. پیام پرزیدنت و جلسه جمع‌بستی پی هم در فاصله یک دو روز برگزار می شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام ارائه پیام خود معمولا سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را مشخص می کند. همساله بجز وکیلان و اعضای مجلس عالی همچنین رهبران ولایت و شهر و ناحیه ها، وزارت و نهادهای کشور، خادمان علم و فرهنگ، نماینده های دیپلماتیک مقیم کشور و سازمان های بین المللی نیز دعوت می شوند. خبرگزاری خاور در مطلب تحت عنوان خبری خوش در تاجیکستان کاهش حالت‌های صورتیابی از ویروس کرونا ثبت شده است می نویسد طی یک هفته آخر در ولایت سوغد یگان نفر با بیماری کرونا ویروس یا پنیمونیا بستری نشده است. طبق اطلاع رسمی هفته گذشته در ولایت سوغد تقریبا 600 نفر برای تشخیص کرونا ویروس سنجیده شدند. به گفته رئیس خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوغد عبدالمولان عبداللهزاده، هفته گذشته یگان ساکن این منطقه با بیماری کرونا ویروس یا پنمونیا بستری نشده است و تاکید کرد موجودیت سرایت را رد کردن غیر امکان است، اما بیماری خیلی کم است. برای مثال انتقال دهنده به علامت کرونا ویروس موجودند، اما تعداد آنها خیلی کم است. ما در بیمارخانه خود 2 یا 3 نفر سرایت یافته داریم. وضع آنها یا میانه است یا رو به بهبودی است. عبدالازاده افزود کاهش یافتنی بیماری کرونا ویروس به آن وابسته است که ساکنان کمتر از خانه بیرون می روند. وی اظهار امیدواری کرد اگر آدمان به کوچه و بازارها کمتر روند و فاصله اجتماعی را با هدف حفظ سلامتی رعایت کنند، امیدواریم که نتیجه های بهتر به دست خواهد آمد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی جامعه همسود. مخالفت دادستانی کلی تاجیکستان با تخفیف مجازات دلیر شریف و روزنامه‌نگار تاجیک. و کاهش آمار فوتی‌های کرونایی در ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگوار میسپاریم.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.